الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد اجماعاً صلواتی خط بفرمایید در شب گذشته محضر شما سروران ارجمند عرض کردیم که مسئله محبت الله یک مسئله بسیار مهمی هست که در آیات شریفه قرآن کریم و در روایات معصومین به فراوانی از اون یاد شده و صفات مؤمن یکی از صفات مؤمن در واقع داشتن محبت الله ذکر شده بعد عرض کردیم که این محبت چه ویژگی های مهمی داره و فردی که محب هست در واقع چه جایگاهی داره و این رو هم عرض کردیم که ریشه این محبت از آن خداست و خداوند علت این خلقت رو در واقع محبت خودش به خلایق میدونه و این خلقت این کائنات همه بر اساس حب الهی محبت خدا به ما در واقع برپا شده و انسان ها موظف هستند که این محبت رو در دل خودشون تقویت بکنن. به آیاتی از قرآن کریم اشاره کردیم. یکی از آیات بسیار مهم در بحث محبت الله این آیه هست که خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه ای کسانی که ایمان آوردید هر یک از شما از دین خدا خارج بشه خودش رو رها کنه از دین خداوند قومی رو بر سر کار میاره که ویژگی اونها این هستش که خداوند اونها رو دوست داره و اونها خدا رو دوست دارن خداوند به اونها محبت داره و اونها هم در واقع به خدا محبت دارن اینکه یحبهم رو پیش از یحبونهو خداوند در قرآن آورده یعنی ریشه این در واقع محبت از جانب خداست سر این رشته محبت در دست خداست اگر ما میتونیم از محبت سخن بگیم چون خداوند این رو به عنوان یک امانت در وجود ما نهاده خداوند این محبت رو داشته و خداوندی که از روح خودش در انسان دمیده این محبت در وجود انسان جاری و ساری شده منتها انسان باید این محبت رو بشناسه و از این محبت استفاده بکنه برای رشدش برای کمالش و هیچ مکتبی همانند تشیع اینقدر اهمیت به محبت نمیده یعنی اصلا شیعه مکتب محبته هم محبت خدا هم محبت اولیاء الهی ما معتقدیم که هر چه داریم از این محبته معتقدیم که اگر بخوایم رشد بکنیم در مسیر کمال قرار بگیریم باید به اولیاء الهی محبت داشته باشیم محبت نسبت به اولیاء الهی محبت نسبت به خداست محبت نسبت به معصومین محبت الله رو در وجود انسان ایجاد میکنه من اراد الله بدأ بکم هر کس اراده خدا رو میکنه از طریق شما اهل بیت، از شما شروع میکنه. راه در واقع رسیدن به محبت الله این هستش که محبت اولیای الهی رو در دل داشته باشیم، چون خداوند فرمود اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری. اولیای من تحت قبای من خدا هستند و هیچ کس غیر من خدا اولیای من رو نمیشناسه. هیچ کس مقام پیامبر مکرم اسلام رو غیر از خدا نمیدونه، فقط خدا میدونه. برخی استفاده کردن از علما از آیات سوره مبارکه قدر که میفهمد و ما ادراک ما لیلة القدر، توی پیامبر چه میدونی شب قدر چیه؟ خطاب به پیامبره. خیلی پیامبر نزد خدا عظمت داره، اما میفهمد توی پیامبر چه میدونی شب قدر چیه؟ شب قدر همون وجود مقدس پیامبره، یعنی کنه مقام پیامبر رو پیامبر هم نمیدونه، فقط خدا میدونه، چون او خالق هست. پیامبر مراتب خودش رو میدونه، جایگاه خودش رو میدونه، معرفت نسبت به خودش داره، در خلقت جایگاه خودش رو میدونه که خداوند فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگه توی پیامبر نبودی این زمین و آسمان ها رو اصلا خلق نمی کردم. همه اینها طفیل وجود توی پیامبره، اما کنه وجود چی؟ اون انتهای وجود رو چی؟ اون انتها رو فقط خود حضرت خداوند خبر داره، چون او خالق هست، او میدونه چی خلق کرده، او میدونه پیامبر چه عظمتی داره. اینی که فهمود و ما ادراک ما لیلة القدر، توی پیامبر چه میدونی شب قدر چیه؟ یعنی من این که آفریننده هستم از کنه وجودی تو خبر دارم. خب پس این اولیای الهی، ائمه معصومین، پیامبر اسلام، انبیای الهی، اینا خیلی جایگاه دارن، خیلی عظمت دارن که خداوند فرمود لا یعرفهم غیری، غیر من خدا اونها رو نمیشناسه. من از کنه وجودی اونها خبر دارم. انسان وقتی به اینها متصل میشه در واقع به حبل الله تمسک کرده، به سمت خدا حرکت کرده. خب مکتب تشیع مکتب عاشقانه است، با عشق و محبت وجود انسان رو در واقع در مسیر معرفت قرار میده. این محبت و این معرفت دوتا بال کبوتر انسانه وقتی میخواد پرواز بکنه به سمت آسمان. این دوتا بال با هم باید داشته باشه. خود من و شما وقتی که نسبت به کسی معرفت پیدا میکنیم، خود به خود محبتمون به او بیشتر میشه. یه فردی رو توی مجلسی دیدیم، ابتدا نمیشناسیم، به ما معرفیش میکنن، کم کم محبتمون به او زیاد میشه. وقتی اوصافش رو میشنویم، ببینیم چه انسان والا مقامیه، چقدر خدمات داشته، چقدر دست بنی بشر رو گرفته، چقدر نسبت به دنیا بی رغبته، چقدر به آخرت گرایش داره، لحظه به لحظه در واقع بر اثر این معرفتی که در وجود ما ایجاد میشه از او، محبت نسبت به او بیشتر میشه. و از اون طرف هرچی محبت اون به اون بیشتر میشه، بیشتر زمینه شناختش فراهم میشه. اینا دوتا بال کبوتر انسان هستن که خدمات متقابل دارن، هم معرفت و هم محبت. اینه که در قرآن کریم فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم جز برای چی؟ برای عبادت. مفسرین فرمودن ای لیعرفون، یعنی این در واقع لیعبدون به معنای لیعرفون هست. من جن و انس رو خلق نکردم برای چی؟ مگر برای اینکه اهل در واقع معرفت باشن، چون والاترین عبادت همون معرفته و والاترین عبادت عبادت عاشقانه است. پس کسی که محبت نسبت به خدا داره، این لحظه به لحظه به هدف خلقت خودش داره نزدیک میشه. تا تو مسیر رشد قرار میگیره. خب این نکته خیلی اهمیت داره. خیلی ما باید قدر مکتب تشیع رو بدونیم که توش انقدر جلوه های محبت وجود داره. شما تو هیچ مکتبی، تو هیچ مذهبی، تو مذاهب اسلامی پیدا نمی کنید که انقدر مجالس محبت نسبت به معصومین وجود داشته باشه، مجالس انس با دعا وجود داشته باشه. تو اهل سنت، تو فرقه های دیگه، مثلا تو این ایام ماه مبارک رمضان نماز تراویح وجود داره، مثلا مجالس ذکر وجود داره، اما نه تو این اندازه که تشیع وجود داره. تشیع فقط هم محبت الله نی، محبت معصومین هست. محرم، سفر، فاطمیه، ایام شبهای قدر، ولادت معصومین، شهادت معصومین، مدام در واقع افراد دارن این محبت رو میچشن، سراسر وجودشون رو پر از محبت میکنن، چون این محبت دستگیرشون میشه. محبت چند تا کارکرد مهم داره. یکی از کارکردهای محبت این هستش که در انسان یک نیروی عظیمی ایجاد میکنه. این فقط مخصوص انسان نیست، تو حیوانات هم همین جوریه. یه مرغی رو نگاه بکنید، مرغ خانگی، تا وقتی جوجه نداره، تا وقتی بچه نداره، خیلی در واقع اشتداد محبت نداره. اما وقتی که این مرغ جوجه دار شد، به سمت جوجهش کسی میره، میاد از جوجهش دفاع میکنه، سر و صدا میکنه، مراقب این بچهش هست. بعض وقتا میخواد بهش پرواز یاد بده. میبینید یه کبوتر میخواد به بچه خودش پرواز یاد بده، ببینید چقدر خودش رو به تقلا میندازه. این توی حیوانات، تو انسانها که فراوان. همین محبتهای مادی نگاه بکنید، جوونی که تا ساعت 11 صبح 12 صبح میخوابیده، بیار و بیکار، حالا این جوون ازدواج کرده، ببینید از 6 صبح داره عرق میریزه، کار میکنه برای زن و فرزندش تا 11 شب. میگه تو انقدر تکلیف نداری، تو 7 صبح برو سر کار، 2 بعد از ظهرم بیا خونه، 3 بعد از ظهرم بیا خونه، چرا تا 11 شب کار میکنی؟ میگه میخوام زمینه آسایش خانوادم رو بهتر فراهم کنم. چرا میخوای زمینه آسایششون رو بهتر فراهم کنی؟ چون اونها رو دوست دارم. این محبت تو فرد یه نیروی ایجاد کرده که این فرد خودشو به آب و آتیش میزنه برای خانوادش، عرق میریزه تو روزهای گرم تابستان تو تاکسی داری. برای چی؟ برای اینکه در واقع معیشت خانوادش رو تأمین کنه، چون بهشون محبت داره. همین که خانوادش در رفاه باشن، آسایش داشته باشن، غذای مورد علاقهشون رو بتونن بخورن، این احساس آرامش میکنه. این محبت تو فرد ببینید چقدر نیرو ایجاد کرده. حالا این محبت‌های مادیه، اگر محبت معنوی باشه، محبت الله باشه، محبت به معصومی باشه، ببینید تو فرد چه نیروی ایجاد میکنه. اون وقت ببینید شب ماه مبارک رمضان اصلا خواب نداره، تا سحر داره عشق میریزه. نگاه کنید اولیاء الهی، این ماه رمضان ماه سرمستی اولیاء الهیه، سرمست از وجود خدا میشن، تمام وجودشون رو خدا فرا میگیره، اصلا از لحظه به لحظهش استفاده میکنن، چون قدر میدونن، میدونن این ماه چقدر انسان رو میتونه در واقع تو مسیر معنوی جلو ببره. وقتی یک آیه تو این ماه برابر با یک ختم قرآن هست، ببینید چقدر پله های آسمان رو انسان میتونه سریع طی بکنه. اینی که اولیاء الهی خیلی قدر ماه مبارک رمضان، ماه شعبان، ماه رجب، خیلی اینها رو قدر میدونن، چون باعث عظمت روحشون میشه، باعث پرواز و تعالی روح میشه. این عشق اینجوریه، این محبت اینجوریه. اینی که حافظ زیبا گفت، گفت طفیل هستی عشقند آدمی و پری. پری تو ادبیات قدیم به معنای امروزش نیست. الان این جانورهایی که تو دریاها وجود دارند و بعضی در واقع این پرنده هایی که حالا خیلی مرئی هم نیستن، اینا رو میگن پری. تو ادبیات قدیم پری یعنی جن. این در واقع اشاره به آیه قرآن داره، ما خلقت الجن والانس، ما انسان و جن رو خلق نکردیم مگر برای عبادت. بعد میگه طفیل هستی عشقند آدمی و پری. این عشق چون زمین ساز عبادته، میگه این عشق باعث شده که در واقع هستی انسان، جن، اینا توفیل وجود در واقع چی باشن؟ عشق باشن. البته این عشقی که در انسانه در جن هم وجود نداره، این رشدی که در انسان هست در جن هم اینقدر وجود نداره. شما دیدید خیلی ها درباره جن صحبت میکنن، به یکیشون بگید که آقا یه جمله حکیمانه از یه جن برای ما نقل کن. از انسان ها زیاد دیدید دیگه، حکما زیاد بودن دیگه تو عالم اسلام، غیر عالم اسلام جملات حکیمانه فراوان نقل کردن. سهروردی، بوعلی سینا، صدرا، چقدر جملات حکیمانه دارن. خیلی از شعرا مثل سنایی، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل مولانا فراوان جملات حکیمانه دارن. بگید از یه جن یه جمله حکیمانه برای ما نقل کن. کسی از در واقع طایفه جن سراغ نداره یه جمله حکیمانه، چون اونها به اندازه ما نمیتونن رشد معنوی داشته باشن، تعالی روح داشته باشن، فکرشون در واقع، اندیشهشون در واقع پرواز بکنه، اون عشق و عاطفهشون پرواز بکنه. اما در میان انسانها فراوانه. بعد میگه توفیل هستی عشقند، آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. تو اظهار ارادت بکن، این ارادت تو، این عشق ورزی تو زمینه سعادت تو فراهم میکنه. بکوش خواجه و در عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. بعد میگه می صبوح و شکرخواب صبح دم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و ناله سحری. اگه میخوای رشد بکنی کارش چیه؟ عذر نیم شبی، اون توبه نیمه شب، اون ناله نیمه شب، این باعث رشدت میشه. به عذر نیم شبی کوش و ناله سحری. راه رشدم به ما داره نشون میده. خب پس یکیش در واقع عشق اینه که در انسان یک نیروی عظیم ایجاد میکنه. دوم اینه که در واقع فردی که عاشق هست حب دنیا از وجودش خارج میشه، فقط حب الله وجودش رو فرا میگیره. امیرالمومنین فرمودن حب الله و حب دنیا لا یجتمع آن، این دوتا با هم جمع نمیشه. نمیشه کسی بگه من حب دنیا هم دارم حب خدا را هم دارم. به محض اینکه حب خدا وجود انسان رو فرا بگیره، حب دنیا از دل انسان خارج میشه. اون حب دنیایی که فرمود رأس و کل خطیه، سرچشمه همه خطاها حب دنیاست. امیرالمومنین فرمود این دوتا با هم جمع نمیشن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که حب الهی، عشق خدا در وجود انسان متلعلع شد، متجلی شد، انسان در واقع دیگه حب دنیا رو نداره، حب دنیا از وجودش پاک میشه. هر که را جامز عشقی پاک چاک شد، او ز عیب و حرص کلی پاک شد. حرص از وجودش میره، طمع از وجودش میره، شیفتگی نسبت به دنیا از وجودش میره. همه این قتله کربلا اینا بنده دنیا بودن، ولی اگر یک ذره حب الهی در وجودشون بود این کارها رو انجام نمیدادن. به خاطر دومن گندم به جنگ سید الشهدا نمی اومدن. حب الهی اینجوریه. اینی که انسان اعتقاد داشته باشه روزی دهندش خداست، نه پول، نه پارتی، نه حتی پدر مادر، نه حتی رفیق، هیچ کدوم از اینا در سرنوشت انسان، در روزی انسان دخیل نیستن. روزی دست خداست. فرمود هیچ جنبنده‌ای در عرض نیست، ما من دابتن فی الارض الا علالله رزقها، جز اینکه خدا روزیشو میده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یکی از علمای درجه یک روزگار ما بود. یعنی ما بخوام اسم سه عالم رو ببریم که در روزگار ما علمای درجه یک بودن، یکیش مرحوم علامه طباطبایی، این نابغه بشری، این فرد بسیار تأثیرگذار که امروز در تفسیر قرآن همه پای درس المیزان نشستند به عنوان بهترین تفسیر قرآن کریم. مرحوم علامه طباطبایی با این علو مقام، با این درجه والای علمی، زندگی بسیار سختی داشت. هم در دوره که در نجف بود، هم در دوره که در تبریز بود و هم در دوره که در قم بود. سخت‌ترین زندگی رو داشت از نظر مادی. ایشون در نجف خودشون می‌فهمود که 8 تا از فرزندان من در همون دوران طفولیت از دنیا رفتن. خیلی سختی کشید. تا همین اواخر که زنده بودند، تو اون چند سال آخرشون تازه صابخونه شد. بعد که المیزان چاپ شد، یه حق و تألیفی به ایشون رسید، از پول اون تونستن یه خونه تهیه بکنن که الان دارالقرآن شده منزل ایشون در قم. مرحوم علامه طباطبایی خیلی سختی کشید، خیلی گرفتاری کشید. خود مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که ما یه زمین زراعتی داشتیم در تبریز. این ممر درآمد ما بود. از این در واقع از عواید این، از اجاره این، یه پولی ماهیانه میومد به نجف که با اون ما زندگی میکردیم. زندگی هم خیلی زندگی فقیرانه بود، خیلی در سطح پایین در واقع روزگار اون موقع نجف. بعد میگه یه مدت بود دیگه از اونجا تقریبا 3 ماه بود پولی نرسیده بود، دیگه جیبامون خالی خالی شده بود. با این حال من اهمیت نمیدادم، میگفتن من تکلیف دارم، من یه وظیفه دارم، اونم طلبگی، خوب درس بخونم، خوب درس پس بدم، شاگرد تربیت بکنم، کارها رو انجام بدم، خدا هم بالاخره روزی رسانه. میگه یه روز انقدر این مشکل مالی به من فشار آورد که در منزل مشغول مطالعه بودم، ناخودآگاه ذهنم رفت به این مشکلات مادی. گفتم محمد حسین تا کی میخوای تحمل کنی این مشکلات رو؟ بعد میگه میز تحریری جلوم بود که کتابم روی این بود، سرم رو گذاشته بودم روی این میز، یعنی سرم رو دستم گذاشته بودم، دستم رو گذاشته بودم روی این میز، دیدم در میزنن. بلند شدم رفتم جلوی در، در رو باز کردم، دیدم یه آقای بلند قامتی است، محاسنش رو هم خضاب کرده، یه امامه ای هم به سر بسته، اما این امامه ای امامه خاصیه، نه به شکل امامه علمای تشیع، نه شکل امامه مولوی های اهل سنت، یه امامه خاصیه. چهره عجیبی داشت. سلام علیک کردیم. گفت سید محمد حسین، من شاه حسین ولی هستم، یا شیخ حسین ولی هستم. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید سید محمد حسین، مگر در این 18 سال ما گذاشته ایم که تو لنگ بمونی که الان زانوی غم در بغل گرفتی و داری به مصائب دنیا فکر میکنی؟ خدا حافظ شما، خدا حافظ رفت. میگه آمدم نشستم، یه لحظه فکر کردم با خودم، بعد احساس کردم من از جام تکون نخورده بودم، نگاه به دمپاییام کردم، دیدم همون جوری که از قبل بوده همونجا هست. احساس کردم اصلا من جلوی در نرفته بودم، چون سرم در واقع روی دستم بود، دستم روی میز بود، سرم رو از روی دستم بلند کردم. بعد فهمیدم یه حالت مکاشفه‌ای برای من رخ داده بود، ولی من جلوی در نرفته بودم، من همینجا نشسته بودم. بعد چند تا سوال تو ذهنم ایجاد شد. یکی این که این آقا که به اسم شاه حسین ولی بود کی بود؟ یه سوال دیگه اینی که این منظور از این 18 سال چی بود؟ اگر این 18 سال، اگر منظور عمر طلبگی من باشه که 25 سال طلبه شدم، اگر مدت اقامت من تو نجف باشه که 10 سال مقیم نجفم، این 18 سال چی بود؟ میگه تا مدت ها نمیدونستم اون آقا کی بود. یه روزی رفته بودم همون دیار خودمون تو تبریز، به رسمی که در نجف داشتم که بین الطلوعین میرفتم قبرستان وادی السلام قدم میزدم، صبح میرفتم تو قبرستان اطراف تبریز اونجا قدم میزدم. لابلای قبرها یه روز نگاه کردم، یه قبر روش نوشته شاه حسین ولی، قبر مال 300 سال قبل بود. فهمیدم این یکی از اولیای الهی بوده که خدا برای هدایت من فرستاده. بعد فکر کردم این 18 سال منظور چیه؟ یادم افتاد من 18 سال پیش این لباس نوکری اهل بیت رو به تن کردم. این در واقع عبا و عمامه مال 18 سال قبله که تن کردم. فهمیدم از اون موقع خداوند تأمین روزی اهل علم کرده برای من. غرض این که شو میفهمود که من متنبه شدم که بابا روزی دهنده او هست. این به این معنی نیست که من بیکار و بیار بنشینم. من باید تلاش بکنم، کار بکنم. کاری که مربوط به منه، کار من کار علمیه، کار من نوشتن و خوندن و تدریس و اینهاست. او هم داره روزی میده. اگه من عاشق خدا هستم دیگه دغدغه روزی نباید داشته. من که دارم کارمو انجام میدم، بیکار و بیار که نیستم. روزی منم دست او هست، او هم نمیذاره من لنگ بمونم. اینی که عاشق، کسی که محبت الهی تمام وجودش رو فرا گرفته، یک لحظه فریفته دنیا نمیشه، مشغول به دنیا نمیشه. در دنیا هست، در بین مردم هست، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. بین مردم هست اما از مردم جداست، به این معنا که متعلق به دنیا نیست. اون شاگرد مرحوم آقای قاضی میفهمود 13 سال محضر مرحوم آقای قاضی بودم، یک بار تو محضرشون بحث دنیا نشد، همش بحث قیامت بود، بحث خدا بود، بحث توحید بود، یک بار بحث دنیا نشد. مرحوم مرندی شاگرد مرحوم آقای قاضی بود، یه نامه‌ای داره به مرحوم علامه طباطبایی. تو اون نامه نوشته استاد ما آقای قاضی من و شما رو خسرت دنیا و الاخره کرد. حالا بیا خسرت دنیا معلوم، خسرت الاخره چرا؟ بعدشون میفهمد که یعنی یه کاری کرد دیگه نه به دنیا علاقه داشته باشیم نه به آخرت، حتی به آخرت هم علاقه نداشته باشیم، محو در توحید باشیم. بیما فقط خدا رو میخوام، اصلا من خدا رو عبادت نمیکنم به خاطر بهشتش، نه دنیا رو میخوام نه آخرت، من فقط خود خدا رو میخوام، من اصل توحید رو میخوام، من ولایت الله رو میخوام. اینی که فهمود عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. اینی که این ماه مبارک رمضان فرصت خوبیه که انسان این رشته های به هم تنیده دنیا رو از خودش دور بکنه، یه لحظه تأمل بکنه، تفکر بکنه. ما یه مسافریم. پیامبر فرمود حالتون تو دنیا حال مسافر باشه. مسافر بعض وقتا از دنیا هم بهره داره. انسان زیارت حضرت علی ابن موسی رضا که انشاءالله به زودی قسمت این جمع باشه، وقتی انسان مشرف میشه میره میبینید که در واقع ممکنه غذای خوبم بخوره، یه جای خوبی هم بگیره، اما متعلق به اون نیست، دلبسته اون مسافرخونه و هتل نیست. میدونه چند روزی تو اینجا بوده، قبلش هم افرادی بودن، بعد او هم افرادی هستن، دلبسته و فریفته به دنیا نیست. همچی که این انسان از دنیا جدا میشه، عشق خدا تمام وجودش رو فرا میگیره. عرض من تمام باشه. شب سوم ماه مبارک رمضانه. شما میدونید اهل بیت تو شام خیلی اذیت شدن. یه دلیلش این بود که خیلی از اینا مردم شام نه پیامبر رو دیده بودن، نه امیرالمومنین رو دیده بودن، نه اصحاب پیامبر و اصحاب امیرالمومنین رو دیده بودن. اینا از روزگار فراوانی دیدن که معاویه رو منبر نشسته و هر چه او میگفته براشون اسلام بوده. اینی که اهل بیت تو شام خودشون رو معرفی میکردن. سید سجاد سلام الله علیه هیچ جا تو اونجا بحث از امامت نمیکنه، چون اصلا اونا درکی از امامت نداشتن. اون چیزی که میفهمد اینه که ما بچه های پیغمبریم، ما همون اهل بیتیم که تو قرآن از اونها یاد شده. همونهایی هستیم که به پیامبر میفرماید که بگو که هیچ اجری نمیخوام از رسالتم مگر اینکه مودت نسبت به اینا داشته باشی. همونهایی هستیم که قرآن میفرماید که هیچ گونه رجس و پلیدی تو اونها نیست. ما همون اهل بیتیم، ما خاندان پیغمبر هستیم. یعنی که کار بر اهل بیت خیلی دشوار بود. تاریخ کامل بهایی رو بخونید، میگه روزی که اهل بیت وارد شام کردن، بعد از اون که 3 روز پشت دروازه ساعات معطل بودن، میگه 500,000 نفر به کوچه و خیابون اومده بودن، زنها دف میزدن، مردها کف میزدن، اینجور شادی میکردن، هل هله میکردن. ببینید چه گذشت بر دختر 3 ساله ابا عبدالله وقتی این صحنه ها رو میدید. دختری که گفته بودن پدرت در مسافرته، همش داشت فکر میکرد که اگه پدر تو مسافرته عمه چرا پس ما هم تو سفریم؟ ما باید یه جای ثابتی باشیم، پدر که از مسافرته برگرده بیاد پیش ما، پس چرا ما هم آواریم؟ چرا ما گوشه خرابه باید جامون باشه؟ اینی که یه شب میگن دختر نخوابید، انقدر گریه کرد. به گریه دختر 3 ساله کامل بهایی میگه، میگه به گریه این همه اهل خرابه بیدار شدن، بعد شروع کردن گریه کردن، بعد میگه یه خود گذشت، شروع کردن گیسو پریشان کردن، شروع کردن این خاکهای خرابه رو سر صورت خودشون ریختن. ببینید یه دختر 3 ساله چجور برای پدرش یه مجلس ختم خوب گرفت. دیدید چجور عشق تمام اهل خرابه رو در آورد، انقدر ناله کرد، انقدر گریه کرد، مجلس خوب برای پدر گرفت، تا اینکه به دربار یزید این خبر رسید و این صدا رسید، گفت سر پدر رو براش ببرید، ارفعوا الیها رأس ابیها، سر پدر رو براش ببرید. یه جمله دیگه هم گفت و حطوه بین یدیها، عذر میخوام، گفت سر رو پرت کنید جلوی دختر. همچی که سر رو آوردن جلوی دختر گذاشتن، توی طبقی بود، روش هم پوشیده بود، این دختر یه نگاه کرد، اول متوجه نشد، فکر کرد براش غذا آوردن، گفت انی لم اطلب طعام، من غذا نمیخواستم، من بابام رو میخواستم. گفتن هازا رأس و ابیک، این سر بابات حسینه. همچی که روپوش رو از روی طبق برداشت، نگاه کرد به سر، باز هم متوجه نشد، گفت ما حاضر رأس، این سر کیه؟ خب دختر حق داره نشناسه سر پدر رو، چون این سر روزهای فراوان زیر آفتاب سوزان بوده، این سر خاکستر تنور رو به خودش دیده، این سر پیشانیش خونالوده، لبهاش کبود شده، دختر نشناخت سر پدر رو، گفتن این سر پدرته. شروع کرد کار عشق و عاشقی رو بالا گرفتن، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کی منو تو این سن یتیم کرده، من الذی قطع وریدک، بابا کی رگه های گلوت رو بریده، بابا کی محاسنت رو خذاب کرده. بعد میگه و جعل فمها علی فم الشریف، کار عشق و عاشقی اینجا تمام شد. میگه لبها رو گذاشت رو لبهای پدر، انقدر ناله کرد، نگاه کردن، جان از بدن بچه مفارقت کرد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.